بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علی سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. من دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که از دوستان، یعنی باید دو تا از دوستان به نمایندگی بحث حضور غیاب رو دنبال بکنن، چون که دوستانی که تشریف میارن زحمتشون خلاصه نادیده گرفته نشه، و چون هم ما این شخص اعتباری رو برای رفقای پایه 10 بدل فقه 5 قرار دادیم، هم رفقایی که به عنوان آزاد از دروس خارج انتخاب کردن، بنابراین دو نفر میخواییم که یکی از اون فقه 5 یکی هم از دروس آزاد. اینها حالا بعد از کلاس رفقایی که وقت دارن و فرصت شده دارن نام مبارکشون بگن که من اینها رو ثبت بکنم. یه نکته ما برای دوستان یه پیامکی لینک درس ها فرستادیم. احیانا اگر دوستان میخوان دنبال بکنن درس ها رو، حالا به پیشنهاد رفقای دیگه ما یه کانال تشکیل دادیم و لینکش هم فرستادیم برای دوستان، حالا در ایتا و به نام مجتبی نظری منفرد، که بینشون اندرلاینه، مجتبی اندرلاین نظری اندرلاین منفرد. حالا یه کانالیه که ما درس های روزانمونو اهم از شخص اعتباری یا کفایمونو یا درس های دیگر رو اونجا بارگذاری میکنیم. اگر دوستان خواستن اونجا هم میتونن دسترسی داشته باشن. خب ما فصل سوم کتاب رو، منم یه خلاصه‌ای اینجا نوشتم، همین فصل سوم رو شروع میکنیم که راجع به فرقهای شخص اعتباری با شخص طبیعی. منظورمون از شخص طبیعی همین شخص طبیعی و موجودیت خارجی افراد انسانی است. خب اولین که این فرقها رو علمای حقوق مطرح کردن، کتاب میفرماید که ما اگر نکته ای راجع به این فرقها باشه ما این نکته رو تذکر میدیم، اگر اینها رو قبول نداشته باشیم تذکر میدیم، و اگرم به نظر اون فرق درستی باشه خب عبور میکنیم. فرق اولی که عرض میکنم، باز اگر دوستان کتاب داشته باشن بهتر میتونیم مباحث رو جلو ببریم، یا اگر یه متنی روی تلفن هاشون روی صفحه عرض می شود که مانیتور هاشون باشه، متن کتاب رو داشته باشن، این عبارات کتاب قابل حله، یعنی عبارات صافیه، خیلی پیچیده نیست. فرق اولی که مطرح شده این است که در باب شخص طبیعی ما یه سری حقوقی داریم که این حقوق در موردش شخص اعتباری نمیتونه متصور باشه. مثلا شخص حقیقی ازدواج میکنه، شخص حقیقی وقتی از دنیا رفت از او اموال به ارث میرسه، یا شخص حقیقی با شخص دیگری حقیقی گاهی ازدواج میکنن و این ازدواج منجر به طلاق میشه، یا نسبها رو ما داریم، فرزندی، بنوت، ابوت یا امیت که مادر بودن و فرزند بودن و پدر بودن، این نسب ها رو ما در شخص طبیعی داریم، در شخص اعتباری ما نسب نداریم. بنابراین یک حقوق و تکالیفی است که اینها حتما مربوط به شخص طبیعی است و شامل شخص اعتباری نمیشه. این به عنوان یک فرقی که بین، چون ما فصل سوم رو داریم فرق بین شخص اعتباری و طبیعی رو عرض میکنیم، حدود 6 فرق رو اینجا بیان کردن تا آخرین فصل، که انشالله برسیم این رو تمام بکنیم و بریم سراغ فصل بعدی اگر امروز بشه. خب یک کسی ممکنه بگه ما ارث رو در شخص اعتباری هم میبینیم. فرض بفرمایید که یک شرکت مادر این تأسیس شده که بر اساس اون شرکت مادر شرکت های زیر مجموعه‌ای هم تأسیس می‌شوند، برای اینکه کارایی اون شرکت مادر شرکت میگن، اون شرکت مادر کارایش بیشتر بشه، یه شرکت‌های زیر مجموعه‌ای هم داره. حالا بنابر اغراضی این شرکت های خرد و جزئی ممکنه منحل بشن، اموال و دارایی هاشون اینها دو مرتبه برمیگرده تحت سیطره شرکت مادر. فرض بفرمایید الان یه سازمانی، یک وزارتخانه گاهی منحل میشه، ادغام میشه در یک وزارتخانه دیگر، این اموالش به اون در واقع اموال دولتیه، یعنی اون مالکیت عامش که مالکیت دولتی هست برمیگرده به اون در واقع شرکت مادر یا اون در واقع شخص اعتباری مادر. این ارث بردن نیست. عرض میکنیم این پدیده چیزی شبیه ارث هست، اما اون ارث مصطلح با قواعد ارثی که ما نسبت به شخص حقیقی و شخص طبیعی داریم حتما اون مراد نیست در اینجا. بنابراین یک نحوه در واقع ما انتقال اموال و دارایی ها رو از شخص اعتباری به شخص اعتباری دیگر داریم، ولی نمیتونیم اسمش رو لزوماً ارث بگذاریم. اون مفهومی که ما از ارث، از ازدواج، از طلاق در شخص طبیعی داریم در شخص اعتباری حتما اون مفهوم رو نداریم. بنابراین فرق اول رو قبول کردن. فرق دومی که مطرح هست این است: اشخاص طبیعی به هر حال یک موقع عمرشون به سر میاد و اینها عمرشون با مرگ تمام میشه، اما اشخاص اعتباری این گونه نیستند که با مرگ، مرگ اشخاص طبیعی که مثلا هیئت مدیره اونها باشه، هیئت مؤسس اونها باشه، یا بفرمایید که مدیر عامل یک شرکتی باشه، با مرگش بنا نیست که اون شرکت منحل بشه، یه نفر دیگه جایگزین میشه و شرکت کماکان به کارش ادامه میده. بنابراین مرگ یکی از مخصصه ها و مشخصه های فرد شخص طبیعی است که در شخص اعتباری این مشخصه وجود نداره. در قبال این فرق ممکنه یک تعلیقه داشته باشیم که کتاب این تعلیقه رو داره. این است که ما در مورد اشخاص اعتباری هم ولو به نام مرگ نداریم، عنوان مرگ نداریم، ولی عنوان انحلال داریم. گاهی می شود که اشخاص اعتباری برخی از شرکت ها اینها منحل بشن، یعنی پایان فعالیتشون اعلام بشه. این هم مثل مرگ یک انسان، مثل مرگ یک شخص طبیعیه. بنابراین این که ما بگیم شخص طبیعی مرگ دارد، شخص اعتباری مرگ ندارد، این حرف درستی نیست. اون هم زوال فعالیت داره، منتها شیوه زوال فعالیت و این که پایان فعالیت در شخص طبیعی به مرگ، در شخص اعتباری گاهی از ابتدا اون هیئت مؤسس شخص اعتباری میاد فعالیت هاش رو محدود به یک زمان خاصی میکنه، از ابتدا براش پیش بینی میکنه که ما مثلا برای 5 سال این شرکت رو تأسیس میکنیم که بعد از 5 سال این شرکت خود به خود منحل میشه، یا اینکه نه، بنابر برخی از مساله اون هیئت مدیره و هیئت امنا صلاح رو در این میبینن که شرکت رو منحل میکنن. پس اون هم پایان فعالیت داره، ولی پایان فعالیتش از نوع پایان فعالیت و به شیوه پایان فعالیت شخص طبیعی نیست. پس اینش در واقع فرق دوم رو ما نمیتونیم این گونه قبول بکنیم و بگیم که شخص اعتباری مرگ نداره. مرگ به معنای پایان فعالیت و انحلال در مورد شخص اعتباری هم قابل تصویره. بله، امکان جایگزینی به این معنا که بله، اون در واقع مشخصه های فردی دیگه جایگزین نمیشه. اذا مات العالم سلم و فی الاسلام سلمتون لا یسود داشته تو جا هست آه. اما در مورد شخص اعتباری، شخص اعتباری ببینید باز خودش رو در نظر بگیری، ممکنه یک شرکتی منحل بشه دیگه شرکت دیگری نتواند با همه اون خصوصیات جایگزینش بشه، ولی نه اجزاء، بله اجزاء اون شخص اعتباری حرف ما همینه که با مرگ اونها باعث میشه که حرف اول و فرق این بود که با مرگ اونها شخص اعتباری از بین بره، ولی شخص طبیعی طبیعتاً با مرگش پایان فعالیتش خواهد بود. خب عرض می شود که فرق سومی که باز مطرح شده این است که شخص طبیعی در شخصیت یافتنش، این شخصیت که میگیم یعنی نه شخصیت روحی روانی اونها، شخصیت یعنی همون اهلیت و صلاحیت به دست آوردن حقوقی که داره و تحمل الزامات و تکالیفی که بر اون هست، شخصیت رو اینطور معنا کرده. و شخص طبیعی رو هم، شخص اهم از طبیعی یا اعتباری هم، اون موجودی که میتواند حقوقش رو کسب بکنه، تحمل بکنه، به دوش بگیره الزاماتی که بر او هست. فرق شخص و شخصیت اینه. اون حالت رو میگیم شخصیت، اون موجودی که این حالت رو داره بهش میگیم شخص، اهم از شخص طبیعی اعتبار. خب اون چیزی که به یک شخص طبیعی شخصیت میدهد اعتبار معتبر نیست. یعنی در واقع یه شخص طبیعی به مجردی که به وجود میاد، این صلاحیت این که یک سری اموالی رو کسب بکنه داره. بچه ممکنه به دنیا بیاد کلی کادو براش بیارن برای خودش و همه رو مالک بشه، پس به مجرد وجودش، پا به عرصه وجود گذاشتنش، میتواند حداقل حقوقی رو کسب بکنه. یه حقوق مثلا طبیعی رو داره، یه حقوق حتی مالی رو ممکنه داشته باشه. میتونیم به نام بچه فرض بفرمایید که یه حساب در بانک باز بکنیم. اما شخصیت شخص اعتباری، همه شخصیتش با اعتبار اون هیئت مؤسسه، نه به مجرد وقوع تولد در خارج، بلکه با اعتبار و انشاء هیئت مثلا مؤسسش هست که این شخصیت براش حاصل میشه. این فرق رو هم اینجا یه پاورقی وجود داره. ما این یک نظریه هست که در مورد، من این نظریه دو مرتبه تکرار بکنم چون باید یه نکتهش رو عرض نکردم، ما در شخص طبیعی در واقع شخصیت رو یه حکم انتزاعی میدانیم. این که این آدم وقتی، این آقای زید وقتی به دنیا میاد، میتواند مالک شود و میتواند حقوقش رو به دست بیاره و الزامات رو تحمل بکنه، این حکم عقل، انتزاع عقل. عقل وقتی میبیند که این آدم این خصوصیات رو داره، انتزاع میکند که چنین شخصیتی رو داره، شخصیت به معنای همون معنایی که ذکر شد. ولیکن این در مورد شخصیت های اعتباری، همینطور که از نامش پیداست، به اعتبار و انشاء یه گروه از اشخاص طبیعی است که حالا هیئت مؤسس او باشه. پس اون یه امر انتزاعیه، این یک امر اعتباریه. در مورد اشخاص طبیعی شخصیت امر انتزاعیه، در مورد اشخاص اعتباری شخصیت یه امر اعتباریه. این یک نظریه است. تعلیقی که میخوام بزنیم این است که دو تا نظریه در قبال این نظریه بینابینی هست که در دو طرف طیفه. یک نظریه میگه که آقا شخصیت چه برای افراد طبیعی چه برای اشخاص اعتباری، هر دو امر اعتباریه، هر دو اعتباریه. یعنی این عقلا هستند که نسبت به افراد انسان هم اینها اعتبار میکنن که او مالک چیزی بشود، اعتبار میکنن که او بتواند حقوقش رو کسب بکند یا بتواند سلام علیکم عهده‌دار یک الزاماتی بشود. اینطور نیست که در مورد اشخاص حقیقی و اشخاص طبیعی هم اون حکم عقل و انتزاع عقل باشه. ببینید فی مواجهت هذا القول، صفحه 38، فی مواجهت هذا القول یمکن طرح نظریتین. الاولا ان الاهلیت المذکوره، اون شخصیت، اون صلاحیت، اون اهلیتی که ذکر شد، اعتباریتون حتی فی شخص طبیعی، در افراد انسان هم این احتیاج به اعتبار داریم، احتیاج به انشاء داریم. به معنا ان الحقیقت العینیه فی شخص طبیعی هی وجود و شخص نفسه، اون چیزی که ما در خارج میبینیم، اون حقیقت عینیه خود وجود آقای زید هست، اما صلاحیتش برای کسب حقوق و تحمل الزامات اما اهلیته لاکتساب الحقوق و تحمل الواجبات فهی اعتباریتون که حالها که حال الحقوق و الواجبات. این یه امر اعتباریه، ما یه حقوقی داریم، یه الزامات، یه تکالیف، یه واجبات، یا حالا گاهی تعبیر میشه به واجبات. حقوق یک امور اعتباری هن. فلانی حق دارد، اینجا مثلا حق عبور داره، در واقع الزام مثلا در رانندگی به توقف داره، باید اینجا توقف بکنه، حق عبور نداره. این حقوق و الزامات دقیقا حالا در امور رانندگی باشه، در امور مالی باشه و اقتصادی باشه، در اجتماع باشه، و حتی حقوق و تکالیف الهی، همه اعتباراته. اعتبارات به این معنا، به این معنا که در واقع احتیاج به اعتبار معتبر داره، نه که مصالح و مفاسد پشتش نیست، صرف اعتبار نه، ولی باید یک کسی اینها رو جعل بکنه، مثل قوانین الهی که جعل بکنه. حالا علاوه بر این که اصل حقوق و تکالیف امور اعتباری هن، این نظریه میگه این که کسی بتواند این حقوق رو کسب کند هم اعتباریه، یعنی احتیاج داره که شارع مقدس بگه تو حق عرض میشود که احراز اون حقوقت رو داری. حقوق امر اعتباریه، باید یه معتبری هم بگه تو این حق رو داری که اون حقوق رو احراز بکنه. اصل تکالیف یه امور اعتباریه، این که این تکالیف بر دوش من هم بیاد باز احتیاج به اعتبار داره. این یک نظریه است. حق حیات، حالا اینا امور تکوینی البته، نه همه حقوق، ولی حقوقی که اینجا میگیم حقوق عرض میشود که اجتماعی، حقوق مالی، حقوق عرض میشود که نسبت به اشخاص طبیعی، مثلا حقوق و تکالیفی که شرعی هست، شرعی یا مالی یا اجتماعی، بله یه حق حیاتی که خدا برای کسی حیات قرار داده و ما حق نداریم حیات رو ازش بگیریم، این حق حیات شاید این مستثنا از اینها باشد. پس حقوق اصلش اعتباریه، اینو میخوام بگم، حقوق اصلش اعتباریه، این که من بتوانم این حقوقم رو کسب بکنم هم به اعتبار اوست، هم اصل حق اعتباریه، همین که من بتوانم این رو اکتساب بکنم امرون اعتباریون، هم اصل تکلیف رو خدا جعل کرده الزامات، همین که این تکلیف به دوش من بیاد با اعتبار مثلا شارع هست، یا این تکالیف مالی که مثلا داد، هم اصل تکلیف مالی که اگر من یه جنسی رو خریدم موظفم که پولش رو بدم، حالا اگر پولش رو ندادم رفتم دادگاه، این دادگاه می نویسه و اعتبار میکنه که شما بدهکاری به این آقای زیدی که متاع رو گرفتی پولش رو ندادی، این هم باز اصل تحمل و بر عهده گرفتن این تکالیف امر اعتباریه بین شخص. پس ما این تفاوت رو زدیم، اون گفت شخصیت شخص حقیقی امر انتزاعی، این آقای میگه نه شخصیت و در امر در واقع شخص اعتباری امرون اعتباریون، این نظریه اولا میگه در هر دو اعتباریون، یه نظریه این ور طیف داریم میگه اتفاقا در هر دو انتزاعیون، اینجا هیچ کدوم اعتباری نیست، در هر دو طرف انتزاعیه. از ثانیه نظریه در این نظریه، اصل نظریه که مطرح شد به عنوان فرق نظریه بینابین بود، ولی از اون طرف میگه شخصیت و اهلیت تکسب حقوق و بر عهده گرفتن الزامات در شخص طبیعی و اعتباری هر دو اعتباری هست. این طرف طیف میگه در هر دو انتظایی هست. الاهلیت المذکورت لیست اعتباریتن حتی فی شخص الاعتباری، حتی در شخص اعتباری، این که یک شخص اعتباری بتواند حقوقی رو کسب بکند، بتواند واجباتی رو به عهده بگیرد، یک مفهوم انتظاییه، بل هی مفهوم ینتزع العقل عقل من اعتبار الحق و الواجب، اگر چیزی حق، این که میتواند او رو کسب کند از حق بودن فهمیده میشه، هر حقی رو یعنی آدم باید بره اون رو استیفا بکنه دیگه، هر واجبی رو انسان باید عهده‌دارش بشه و امتثال بکنه دیگه، هر واجب. پس امتثال واجبات، استیفا حقوق در واقع یه امر از خود واژه حق و واژه تکلیف اینا فهمیده میشه، احتیاج نداره علاوه بر اینکه حق اعتبار شد، علاوه بر اینکه تکلیف اعتبار شد، حالا کسب این حق هم اعتبار بشه. این یه مفهوم انتزاعیه. حتی در شخصیت‌های طبیعی هم همینطوره. یعنی تا من گفتم این حق شماست، یعنی برو استیفاش بکن، تا گفتم تکلیف است، یعنی بر عهدت آمده است، نه اینکه احتیاج به اعتبار داشته باشه. خب اگر ما این دوتا نظریه رو گفتیم، علا اساس کلتن نظریتین، چون اینجا یه عبارتیه به نظرم این غلط باشه، فلا فرق بین شخصین و شخصیتین. آقایونه که کتاب برورشون هست، ابتدای صفحه 39 سطر اول، فلا فرق بین شخصین فی شخصیته ما، پس بین دوتا شخص در شخصیتشون فرق نشد، در اهلیتشون و صلاحیتشون برای کسب حقوق و انجام تکالیفشون فرق نشد، یا هر دو اعتباری هست یا هر دو انتزاعی. فرق اونجا، فرق در چیه؟ در اصل حقیقتشونه، که یکی حقیقت عینی خارجیه، یکیشون حقیقتش یک اعتباره، که تفاوت در شخصشون هست. من جهت ان لعهده ما وجودن عینی هم خارجی ها، ولی الاخر وجودن اعتباری ها. البته میگن این مسئله رو دو مرتبه ما در بحث مقومات در فصل بعدی، فصل چهارم که مقومات شخص اعتباری بهش میپردازیم. بله الفرق یک منو فی شخص نفسه، فرق نهفته است در خود شخص. شخص حقیقی و شخص اعتباری، شخص حقیقی عینیت خارجی داره، شخص اعتباری اعتباره، ولی از جهت این شخصیتشون با هم فرق ندارن. شخصیتشون یعنی این صفت، این صلاحیت در هر دو یا اعتباریه بنابراین دو نظریه، یا انتزاعیه. خب فرق چهارمی که اینجا مطرح شده این است که، این فرق چهارم هم باز نمیپذیرم، فرق چهارم این است که شخصیت طبیعی تکامل پذیره، در همین شخصیتش، در شخصیتش تکامل پذیر. یعنی بچه ابتدا که به دنیا میاد مالکیت ممکنه داشته باشه، اما تصرف، حق تصرف نداره. تا اینکه بالغ بشه، عاقل باشه، رشید باشه، حق تصرفات مالی مثلا بهش میدیم که بتواند بیع و شراء بکنه. اما شخصیت اعتباری از همون زمانی که تأسیس میشه یه شرکت، علاوه بر این که مالکیت رو براش در نظر میگیرن، تصرفات رو هم براش در نظر میگیرن. پس از اون اول کامل زایده میشه شخص اعتباری، اما شخص طبیعی این تکاملش تدریجیه. خب این فرق هم باز فرق تمامی نیست به عقیده کتاب. چرا؟ چون ممکنه شخص اعتباری هم از اون اول کامل نباشه. در شخص حقیقی قبول داریم که تدریجی کامل میشه شخص طبیعی، شخص اعتباری هم ممکنه تدریجی، یعنی اون هیئت مؤسس اینطور در واقع در نظر بگیره، اول ما یه فعالیت‌های محدودی رو برای این شرکت تعریف می‌کنیم و بهش اجازه میدیم. مثلا مثال زدن، گاهی می‌شود که یه شرکت فقط حق تجارت و بازرگانی داخلی رو داره. اول بسنجیم ببینیم تو داخل چقدر موفق این شرکت، بعد یه چند سالی اگر دیدیم این می تواند اون صلاحیت و اون در واقع نتایج مثبت رو به بار آورد، بعد براش مثلا تعریف میکنیم، میان میشینن اون هیئت مدیره مثلا براش تعریف میکنند که بتواند حالا تجارت های بین المللی هم انجام بده. پس شخصیت شخص اعتباری هم ممکنه تدریجی براش تکامل پیدا بکنه. پس این نظر هم نمیتونه نظر درست، این فرق هم نمیتونه فرق درستی باشه. علاوه بر این که اون دوتا نظریه قبلی هم اینجا مطرح هست، اساسا این که شما میگید شخصیتش تدریجی است، ممکنه هر دو اعتباری باشه، ممکنه هر دو انتزاعی باشه. یعنی بنابر اون دوتا نظریه قبل، اینجا هم این فرق هم متفاوت میشه، این فرق هم نمیتونه فرق باشه. فرق پنجم که بین شخص طبیعی و شخص اعتباری هست، شخص طبیعی اگر تخلفاتی بکنه ممکنه به زندان بیفته، اگر دزدی بکنه تعدی بکنه از اون محدودش ممکنه مجازات بشه، شلاق بخوره، مجازات مالی اگر زمینش فراهم بشه، مجازات بدنی، قطع عضو مثلا دستاش بریده بشه، ولی هیچگاه ما این مجازات های زندان و مجازات های بدنی رو در شخص اعتباری نمیبینیم و شخص اعتباری این مجازات ها براش نیست، بلکه اون یه عقوبات و مجازات های قانونی و در واقع حکومتی داره که ممکنه در حق شخص اعتباری اعمال بشه که معمولا مجازات های مثلا مصادره هست، یمکن الحکم علیه به مصادرت امواله، یا ممنوعیت از فعالیت های او، یا ممنوعیت از بعضی تصرفات او ممکنه بکنه. این هم یک فرق. و آخرین فرقی که در باب در فصل سوم مطرح هست این است که در اشخاص طبیعی هیچ محدودیتی برای فعالیت هاشون نیست. یعنی ما اشخاص طبیعی میبینیم یه کسی پدر هست، از اون طرف ممکنه مدیر مدرسه هم باشه، از اون طرف ممکنه فرد فرمایید که در یه جایی هم فعالیت های ورزشی داره، از فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، یه شخص طبیعی میتونه همین فعالیت ها رو داشته باشه. اما شخص اعتباری فقط در همون محدودهی که هیئت مؤسسه براش تنظیم میکنه حق فعالیت داره. دیگه حق نداره مثلا یک شرکت تجاری کار فرهنگی بکنه، یا یک مؤسسه خیریه که باید این پولها رو از افراد خیر بگیره، اینها رو به مصرف مثلا فقرا برسونه، مصرف خاص برسونه، حق نداره دیگه با این پولا بره تجارت بکنه، کار اقتصادی بکنه. خب بنابراین محدوده فعالیت اشخاص طبیعی بدون محدودیته، اما در اشخاص اعتباری این تابع اون اغراضی است که شخص اعتباری بر اساس اون اغراض تأسیس شده و اعتبار شده. خب اینجا هم باز قابل حاشیه زدن هست و میتونیم بگیم که این که فعال این انشته یا نشاطات که میگیم یعنی فعالیت ها، نشاط در عربی یعنی فعالیت، تقیید انشته شخص اعتباری، این که ما ببینیم در واقع شخص اعتباری در چه حدودی میتواند فعالیت بکنه و در چه حدودی نمیتواند فعالیت بکنه، این هم تابع اساسنامه شخص اعتباریه و تابع مقررات و قوانینی است که یا حکومت برای اشخاص اعتباری و شرکت ها و سازمان ها و مؤسسات اون در واقع قوانین رو تنظیم میکنه، یا اساسنامه های داخلی خودشون. خب باید ببینیم اساسنامه شون تا چه حد به او اجازه میده. بله ممکنه یک شرکتی برای یه هدفی تأسیس شده باشه، اما یک فعالیت های جانبی هم ممکنه یه شرکت داشته باشه. یه فعالیت های جانبی رو حتی اون مؤسسین و اون کسانی که این شرکت رو تأسیس کردن بهش اجازه بدن اون فعالیت های جانبی رو داشته باشه، که برای مثلا فرض بفرمایید که برخی از منابعش که میخواد تأمین بکنه، یه حتی یک مثلا مؤسسه خیریه بتواند یک فعالیت اقتصادی داشته باشه که سرپا بمونه. بنابراین این نیست که اگر یک مثلا مؤسسه خیریه برای هدف خیر رسانی و مثلا نفع رسانی به فقرا تأسیس شده دیگه این مطلقا نتواند، چون هدف اونه، مطلقا نتواند هیچ فعالیت دیگری داشته باشه. که مثال لذالک تستتی و مؤسستون خیریتون حکومیه، یه مؤسسه خیریه دولتی یا خصوصی، وفق ظروف خاصه بر اساس یک شرایط خاصی که بتواند، تستتی میتواند که این شرایط خاصم البته از لا تمنع من اداء الاغراض الاساسیه، این در راستای همون هدفهای اساسیش باشه و مانع از اون این پوششی نباشه که یه اغراضی رو براش تعریف کردن که روی کاغذه ولی این داره کار دیگه انجام میده، نه، در جهت همون اغراض اساسیش، مع توفر القدرت، برای اینکه قدرت اقتصادی لازم رو داشته باشه، ان تقوم، که اقدام بکنه به انشطه تجاریه، بتونه یه فعالیت‌های تجاری هم داشته باشه، لتحقق ارباحن، تا اینکه یه تحقق ارباحن، تا اینکه بتواند یه سودهایی رو کسب بکنه که تمکنها من توسیع الاعمال الخیریه، امکان وسعت بخشیدن به کارهای خیریه‌ای که هدف اصلی او براش فراهم بشه. بنابراین اون فرقی که ما میتونیم بگذاریم بین شخصیت طبیعی، این فرق ششم اگر بخوایم در دو خط این فرق ششم رو بگیم، فرق مقبول این است که در واقع محدودیت فعالیت های شخص اعتباری به تبع اون اساس نظام هل اساسی، یعنی همون اساسنامه اوست و ضوابطی که براش از سایر عرض می شود که قوانین دولتی براش تنظیم میشه. و لیس من جهت مسایرت الغرض الرئیسی من تأسیسه، این هم از جهت عرض میشه مسایرت بشه معناسا، چون این واجه سختی بود من خودم این رو رجوع کردم، همراهی، این هم بله لیس من جهت مسایرت الغرض الرئیسی من تأسیسه، این مانع فعالیت اون شرکت در اون قرض اصلی از تأسیسش هم نمیشه، همراه با اوست و در واقع راستای او هم. خب این فصل سوم، یه اشاره هم به فصل چهارم بکنیم ولی دیگه زمان نداریم. فصل چهارم مقومات شخص اعتباریه. یک عناصر اصلی که اگر شخص اعتباری اون عناصر رو داشته باشد شخص اعتباری درست میشه، و اگر اون عناصر رو نداشته باشد اساسا شخص اعتباری شکل نمیگیره. یک عناصری رو گفتم که من همین عنصر اول رو عرض میکنم که اینا رو همه رو کتاب قبول نمیکنه، بخشیش رو ممکنه قبول بکنه، عمدش رو نه، میگه اینا عنصر مقومی نیست که اگر نباشد شخص اعتباری شکل نمیگیره. مثلا همین عنصر اولیه گفتن آقا شخص اعتباری بر اساس یک مصلحت و هدفی است که تحقق پیدا میکنه که این هدف و مصلحت باید امر مشروعی باشه، اگر امر مشروعی نباشه شخص اعتباری نمیتواند شکل بگیره. و بعدی مقدماتی گفتن که اساسا ظهور شخص اعتباری بر اساس همون رسیدن به مصالح جمعی بوده، برای اینکه جمع همونطور که در ابتدای جلسه اول هم ذکر شد، اساسا فکر این که یه شخص اعتباری به وجود بیاد در اساس نیازها بوده، که این نیازها طوری بود که گاهی در توان یک فرد نبود که اون نیازهای اجتماعی رو جواب بده و حتی سرمایه هم نبود که اون نیازها رو انجام بده. بنابراین اساس شکل گیری شخصیت‌های اعتباری، اشخاص اعتباری، باز شخصیت‌ها غلطه، اشخاص اعتباری بر اساس مصالح بود. حالا این مصالح اصل این که باید یه هدفی شخص اعتباری باشه، این هدف اصل هدف من بودنش رو قبول میکنیم، اما آیا این هدف باید مشروع باشه یا مشروع نباشه؟ این مشروع بوده حالا نه لزوماً یعنی در دایره شرع مقدس اسلام، یعنی یه هدفی که عقلا در فکر عقلا این هدف درستیه، درستیش رو عقلا امضا میکنه، مشروعیت عقلایی در واقع منظور ماست، آیا باید هدف یه هدف عقلایی باشه یا نه؟ بعضی گفتن نه اصلا لازم نیست یه هدف عقلایی باشه، مقوم نیست، یعنی می شود یک سازمان بفرمایید تروریستی که یک هدف نامقدس، یک هدف غیر مشروع برای کشتن بشر تأسیس بشود و بر اساس این هدفی که داره که هدفش تروریستیه و کشتن انسان هست، ما بگیم شخص اعتباری شکل گرفته. یک نظر این است که ما احتیاج به هدف مشروع نداریم، می شود که یک سازمانی شکل بگیرد با یک هدف نامشروع ولی شخصی اعتباری شکل گرفته باشه، و بر اساس اینکه شخص اعتباری شکل گرفته میتونه مالک یک سری اموالی بشه اون شخص اعتبار اون سازمان و میشه یه تعهداتی هم مثلا بر عهدش بیاد. این یک نظره. یک نظر این است که نه حتما باید هدف مشروع باشه، که اگر هدف نامشروع باشه اصلا سازمان شکل نمیگیره، اون مؤسسه شکل نمیگیره، اون شرکت شکل نمیگیره. یک گویا این نظریه سوم که یک نظریه بینابین است، این نظریه خوبی است، میگیم ما احتیاج نداریم که یک غرض و مصلحت مشروع واضحی رو دنبال بکنه، بلکه اون چیزی که لازم هست این است که اگر یک سازمانی با یک هدفی شکل گرفت که اون هدف مورد اختلاف عقلاست که آیا مشروع است یا مشروع نیست، این هم میتوانیم بهش بگیم که یک شخص اعتباری درست و حسابی است، یعنی شخص اعتباری که دنبال به وجود آورد، دنبال استیفای یک مصلحتی است که مورد اختلاف عقلا است که آیا مشروع است یا مشروع نیست. اینکه اگر عقلا متفق القول بگن این مصلحت و هدف نامشروعی است، این شخص اعتباری شکل نمیگیره، مثل اون سازمان تروریستی اصلا ساخته شده برای کشتن بشر. این در واقع شخص اعتباری نیست که شکل بگیره، ولی اگر هدف مختلف فی باشه که ولیکن ان نشأ من اجل غرض یختلف العقلاء حول مشروعیته، که مثلا بعضی میگن این هدف مشروعی است، بعضی این رو قبول نمیکنن. مثلا یک بانکی بر اساس ربا، که بعضی از عقلا ربا رو قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن، اگر شکل گرفت میتوانیم بگیم این شخص اعتباری شکل گرفته. این فرق رو بر اساس این نظریه سوم میتونیم بگیم این فرق ببخشید، این عنصر مقوم درستیه که باید یک مصلحتی باشد که فی الجمله بعضی از عقلا این مصلحت رو مشروع میدانند. این رو اگر گفتیم، این عنصر اولی است که در مورد شخص اعتباری لازمه که به دنبال هدفی باشه که اون هدف فی الجمله، یعنی در نظر حداقل برخی از عقلا، هدف مشروعیه. مقوم دوم و مقومات بعدی، چند تا مقوم اینجا ذکر شده، تا عرض میشد 5 تا مقوم ذکر شده، این رو میذاریم برای جلسه فردا انشالله. دوستان این حضور قیاب ها رو تو اون برگه بنویسن، که اگر باز عرض میکنم کسانی آمادگی دارن که نمایندگی بکنن بحث حضور و قیاب، من در خدمتشون هستم. اعلام بکنم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا یه چیزی که نوشتن اون رو حالا یکی از بله این